فراور و روان. در حات 26 بند 11 یسنا می‌خوانیم: همه فروشی‌های اشونان را می‌ستاییم. روان‌های درگذشتگان و فروشی‌های اشونان را می‌ستاییم. پرسشی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا از این بند می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید که روان و فروهر یکیست؟ در پاسخ به این پرسش نوشتند: بسیار دور از ذهن است که در این بند روان و فروهر را یکی بدانیم، چون در تمام جاهایی که از پنج نیروی تشکیل دهنده آدمی در کنار هم یاد شده است، روان و فروهر با هم آمدند و آشکار است که دو مفهوم متفاوت در نظر بوده است. از حات 57 بند 1 یسنا نیز می توان دریافت که فروهر غیر از روان است. در این حات می گوید: سراسر هستی خیش از تن، استخوان، جان، پیکر، توش و بوی به معنی نیروی درک کننده و تشخیص دهنده و روان و فروهر فراز آوردیم. فروردینگان، جشن نزول فروهرها. نخستین جشن ماهانه در سال جشن فروردینگان نامیده می شود که در روز فروردین از ماه فروردین بر پایه گاه شماری زرتشتی برگزار می شود. این جشن به یاد فروهر پاکان برگزار و گرامی داشته می شود. این جشن در 19 فروردین به مناسبت هم نام بودن روز و ماه برگزار می‌گردد. زرتشتیان در چنین روزی به زیارت آرامگاه درگذشتگان خود می‌روند و طی مراسمی از آنان یاد می‌کنند. موبدان نیایش‌های موسوم به آفرینگان را می‌خوانند و در همان حال به روشن کردن شمع و سوزاندن عود می‌پردازند و با خوراکی های خاص پذیرایی انجام می شود. از سوی دیگر همزمان با تحویل سال یا آغاز پنجه کوچک، یعنی 10 شب به اعتدال ربیعی و آغاز بهار مانده، و با شب آغاز پنجه بزرگ، یعنی پنجه دزدیده یا اندرگاه، و یا شب آخر سال که شب گاهنبار هم از پتمدم است و فروهران یا روانهای درگذشتگان از جایگاه آسمانی خود به زمین می آیند، بازماندگان بر بامها آتش می افروزند و خوراک می نهند و همچنین در بهترین اتاق خانه یا اتاق تازه درگذشتهی سفره رنگین می گسترانند و انواع خوراکها و نوشاکها می نهند تا فروهران از پذیرایی، صفا، پاکیزگی، نعمت، سازگاری و شادمانی بازماندگان دلخوش شده و آنان را فراخ روزی ارزانی دارند. استاد پور داوود می نویسد: هنوز هم در ایران در اوقات نوروز خانه می آرایند، همه جا را پاک می کنند، رخت نو می پوشند، بوی خوش بخور می دهند، گل و شیرینی و شربت می نهند و دعا می کنند و نماز می گذارند. در خانچه‌ای 7 چیز که اسمشان با حروف سین شروع شده باشد، مثل سین، سیب و سنجد و غیره می گذارند. این عدد 7 که از زمان قدیم مقدس بوده، اشاره به 7 امشاسفند و یا بزرگترین فرشتگان مزدایسنا دارد. بیشک این رسوم که از روزگاران کهن به یادگار مانده، اساساً برای این بوده که فروهرهای مقدسان و نامداران و در گذشتگان خانواده که از آسمان فرود آمده و چند روزی به رسم سرکشی در روی زمین می گذرانند، از خانه و زندگی بستگان و از دینداری، پرهیزگاری و داد و دهش بازماندگان خیش خوشنود گشته و از درگاه خداوند خوشی و تندرستی آنان را بخواهند. Thank you. نگاره فروهر از دیرباز در کتیبه ها و کندکاری ها نقشی وجود داشته و تا به امروز باقی مانده است که نماد و نشانه ای از فروهر است. اما شوربختانه گروهی از سر ناآگاهی آن را انگاره اهورامزدا تلقی کردند. در حالی که در باور ایرانی و در دین زرتشتی هرگز اهورامزدا خدای هستی بخش یگانه صورت خارجی و جسمانی ندارد و انتساب این نقش و نگار به او درست نیست. امروزه این نگاره بین زرتشتیان نمایانگر شکل فروهر است و به عنوان نشانواره دین زرتشتی به کار می رود. این نگاره پیشینه چندین هزار ساله داشته و شبیه آن در جاهای دیگر و نزد قومهای دیگر نیز دیده شده است. شکل کنونی این نگاره در سنگ نوشته های هخامنشی و بر فراز سر پادشاهان دیده می شود. در آن هنگام نخست به گونه شاهی می بود که بدنی از انسان هخامنشی داشت. پس از آن بال و دم و دیگر بخش های این پرنده نیز بر پایه باورهای زرتشتیان تکمیل و مهر رسمی داریوش و دیگر پادشاهان هخامنشی گردید. از آن پس در سرتاسر تخت جمشید و نقش رستم و بر بالای همه سنگ نوشته ها به عنوان نماد دولت هخامنشی در سینه کاخ ها و کوه ها کنده شد. فروهر یک نماد باوری زرتشتیان است. این نگاره بسیاری از مفهوم های آموزش داده شده زرتشت را داراست. در نگاه نخست پیرمردی با لباس آراسته را می‌بینیم که با اندامی برافراشته ایستاده و با سری پوشیده رو به سوی خاور به گونه پرندهی با شکوه و پرتوان با بالهای گشاده و در حال پرواز و در حال عبور از حلقه ایست که در میان دارد. حلقه مهر یا همان پیمان را در دست چپ گرفته و با دست راست در حال نیایش اهورامزداست. این نگاره بسیار پرمعناست که در بردارنده مفهوم‌های فلسفی ژرفی است و هر پاره ای از نگاره فروهر یادآور ارزش و مسئولیت هر فرد در زندگی است. معنای اجزای نگاره فروهر: هر جزء و بخشی از این نگاره دارای مفهوم خاصی است. این مفاهیم عبارتند از سر. اشاره شد که فروهر نیرویی است که سبب راهنمایی ما می شود. از این رو سر فروهر به صورت مرد سال خورده ای نشان داده شده است تا با دیدن این سر به یاد آوریم که فروهر مانند بزرگان و افراد کهنسال ما را راهنمایی می کند. از سوی این پیر سال خورده نشان دهنده دانش و تجربه فراوان است که از کمال معرفت و رسایی برخوردار است. دست: دست‌های فروهر به سوی بالاست، بدان سبب تا همواره توجه آدمی معطوف و اهورامزدا باشد. این پیر سال خورده دانش آموخته یا همان نگاره فروهر با سری پوشیده رو به سوی خاور با دست راست خود در حال نیایش اهورامزدا است. رو به جلو بودن دست آرمان انسان را یادآوری می کند که همواره به سوی پیشرفت و بالندگی باشد. راست بودن دست نشان راستی و آشتی جو بودن در پیشرفت است. حلقه مهر: حلقه در دست چپ فروهر نشان پیمان مقدس انسان با اهورامزدا در پیوستن به راستی و هنجار هستی است. چپ بودن دست نشان شیفته بودن دل و جان به اهورامزدا است، چون دست چپ به قلب نزدیکتر است. آن سوی این حلقه کسی نیست، یعنی پیمان بستن با خدا را نشان می‌دهد. می‌دانیم که در آیین مهرپرستی که پیش از زرتشت در ایران وجود داشت، حلقه مهر نشانه‌ای از گردی خورشید و نماد مهر، عهد و پیمان بود که توسط زرتشتیان نیز پذیرفته شد. بالهای فروهر: بالهای گشوده فروهر در سه طبقه یادآور سه اصل بنیادین دین زرتشت، یعنی اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک است. این سه اصل نشان از پایبندی آدمی به هنجار هستی است و دوری از اندیشه، گفتار و کردار زیانبار. این سه بال برافراشته نشان می‌دهد که آدمی همواره باید خود را در حال پرواز و فرازجویی نگاه بدارد و از افتادن به کاستی‌ها و کژی‌ها دوری کند. هر انسانی قابلیت و توانایی اهورایی زیستن را دارد، ولی این گونه پرواز پیوسته تنها کار شایستگان است. پیداست که هر گونه پیشرفتی باید از راه درست آن، یعنی به وسیله اندیشه، گفتار و کردار نیک انجام شود. این سه اصل را در اصطلاحات دین زرتشتی هومته، هوخته و هرشته می نامند. دایره میان نگاره، حلقه ای که این انسان سوال خورده را در میان می گیرد نشان دهنده این جهان خاکی است که هیچ کس را چاره ای جز عبور از آن نیست. شایسته است که انسان با این همه توان فردی و اجتماعی که خداوند به او بخشیده است بتواند برای خود و دیگر انسانها بهترین جهان مینویی یا وحیشتم مینیو را بسازد و با انسانی ترین روش ممکن زندگی کرده و از این حلقه فانی بگذرد. به سخن دیگر، منظور از مشخص کردن این دایره در میان فروهر نشان دادن روزگار بی پایان است. بدین معنی که هر عمل و کرداری که در این زندگی است، نتیجه آن عمل در این دنیا متوجه انسان شده و اثر آن باقی خواهد ماند. و در جهان دیگر روان از پاداش یا پادفره آن برخوردار خواهد شد. دامن، دامن فروهر از سه قسمت به وجود آمده که نشانه ای از اندیشه، گفتار و کردار بد است که به ترتیب دشمته یا اندیشه بد، دشهوخته یا گفتار بد و دشهرشته یا کردار بد نامیده می شود. از مشاهده این سه بخش در می یابیم که همواره باید اندیشه و گفتار و کردار بد را به زیر افکنده پست و زبون سازیم. هرچند انسان را از آن اندیشه های بد گریزی نیست و با این اندیشه ها به دنیا می آید و از جهان می گذرد و در پرواز او نقش بازی می کند، ولی یک انسان کمالجو بایستی بدی ها را به زیر انداخته و از رفتارهای ناشایست تا می تواند دوری کند. دو رشته آویخته، رشته سمت راست نشان سپنتامینیو ننی نیکی و منش نیک است و رشته سمت چپ نشان انگرامینیو یعنی منش زشت است که همیشه ممکن است در اندیشه انسان ظاهر شود و وظیفه هر فرد است که خوبی را در اندیشه خود قرار داده و بدی را از آن دور کند. در باور زرتشت سپنتامینو و انگرامینو دو گوهر همزاد است و انسان تنها موجودی است که به علت برخورداری از خرد و وجدان با اراده و اختیار کامل می تواند همه سپنتامنها را برگزیند و با انگرامنها در حال نبرد همیشگی باشد. ریشه های تاریخی نگاره فروهر. نشان باستانی گوی بالدار ریشه‌ای کهن دارد و کهن‌ترین آن به حدود سده نهم پیش از میلاد می‌رسد. این گوی دو بال در طرفین دارد و در میانه آن ایزد یا خدایی قرار گرفته است. در دست این ایزد خدا حلقه یا گلی قرار دارد و نقش ستاره‌ای بر بالای سر او دیده می شود. از این نشانه در نیمه غربی ایران به فراوانی یافت می گردد و همان است که بعدها پیکره نهایی خود را به صورت نگاره فروهر می یابد و هر جز آن به معنای ویژه‌ای که متناسب با پایه‌های دین زرتشتی است پیدا می کند. گویه میانی این پیکره در کتیبه‌های باستانی الهام گرفته از خورشید است. می‌دانیم که خورشید خاستگاه بسیاری از باورهای جهان باستان بوده است. نقش بال و دم در پیرامون گوی نیز برگرفته از پرنده شاهین است. نقش این پرنده در آثار هنری خاورمیانه به فراوانی دیده می‌شود. درفش پادشاهان هخامنشی نیز شاهینی زرین بوده است. مردم باستان میان خورشید و شاهین همسانی‌هایی می‌دیدند و آن دو را مکمل هم می‌دانستند. از یک سو خورشید هنگام طلوع همانند شاهینی بالگشوده پدیدار می‌شود و از سوی دیگر شاهین نیز پرنده‌ای بلند پرواز است که بیش از هر پرنده دیگری به خورشید نزدیک است. نگاره ایزد خدا نیز در آثار باستانی و به ویژه در میان آشوریان به کار رفته است. در این نگاره مردی نشان داده شده است که تاجی بر سر دارد و یک دست خود را به نشانه آشتی بالا آورده است و در دستی دیگر حلقه‌ای یا گلی قرار گرفته است. میان این نگاره و ستاره مشتری پیوندهایی یافتند که ریشه در باورهای باستانی دارد. مردمان باستان سیاره مشتری را تجلیگاه و نماد کیهانی خداوند می دانستند. گاه نیز در کنار این نگاره ستاره هشت پر دیده می شود که نشان از ایزد بانو آناهیتا یا آناهید است. این نگاره در زمان هخامنشیان ترکیب نهایی خود را در میان ایرانیان به دست آورد. برجسته ترین نمونه آن نیز در کتیبه بیستون داریوش هخامنشی دیده می شود. نمونه های دیگر آن نیز در تخت جمشید بارها به کار رفته است. گویا آخرین نمونه آن در آرامگاه صخره‌ای داریوش سوم در نزدیکی تخت جمشید دیده می شود و پس از آن این نشان و نماد دیرینه به دست فراموشی سپرده می شود. اما پیش از هخامنشیان در زمان مادها نیز چنین نشانی وجود داشته است. با این تفاوت که آنچه در قبر صخره‌ای نزدیک صحنه بین کرمانشاه و همدان یافتند و بر فراز ساختمانی پیچ در پیچ دیده می شود، تنها صفحه بالدار خورشید است که آن را نشانه ایزد روشنایی دانستند. این نشان مادی هیکل انسانی ندارد و تنها دو بال گشوده با حلقه‌ای در میان است و در پایین آن دامنی همانند نگاره فروهر دارد که از سه پاره تشکیل شده است. در دو سوی دامن دو رشته آویخته، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ کندکاری شده است. اخیراً در کاوش‌های غرب لرستان در میان اشیاء گوناگون انگشتری منحصر به فرد به دست آمد که متعلق به دوره مادهاست. این انگشتر را در جهان بی نظیر دانستند. ویژگی یگانه انگشتری به دست آمده که قطری به اندازه 2.5 سانتی‌متر دارد تصویر فروهر آن است. این نشان فروهر به جای نگین بر روی انگشتری کنده شده است. جنس آن مفرقی است و به شیوه یک پارچه قالب ریزی شده. فروهر این انگشتری با ریش بلند به سمت چپ از درون قوس خورشید بیرون آمده و در دو طرف این دو قوس خورشید دو بال برآمده و برافراشته به تصویر کشیده شده است. پاهای این فروهر به حالت حرکت دیده می شود. پایان کتاب. Thank you. نشانی اینترنتی گروه فرهنگی مهرگان پارس mehrganpars.blogspot.com